بسم الله الرحمن الرحیم. یا احمد، محبتی محبت الفقراء، فأذن الفقراء، قرب مجلسهم منك و ابعد الاغنیاء و ابعد مجلسهم عنك فإن الفقراء احبای. دنباله حدیث شریف معراج بدین فراز رسیدیم که خدای تعالی با حبیبش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد که ای احمد، من دوست می‌دارم فقیران را و مجلس تو نزدیک باشد به مجلس ایشان و دور باشی تو از مجالس اغنیا، برای اینکه فقرا هستند که دوستان منند. وقتی که بحث از فقر میشه، در چه اخبار چه در قرآن، مراد یک نحوه بی‌نیازی است نسبت به عالم مادیات و یک غنای طبع انسان که همتش بلند باشه، تمنیاتش در امور معنوی قرار بگیره. چون میدونید بالاخره انسان در چند بعد نمیتونه واقعا فعال باشه. اگر واقعا فعالیتش افتاد 100% در امر دنیا، مسلم از امن آخرت باز میمونه. مراد از وقتی در چه در اخبار چه در احادیث وقتی بحث فقیر میشه، توجهتون نره به یه فقیری که داره تو کوچه گدایی میکنه. قرض بی‌نیازانی هستن که همتشان به دنیا تعلق نگرفته، به یک همت بالاتری دست زدن، چنگ زدن. این مسئله برای همه روشن است که کلن انسان، عرض کردم، اگه فعالیتش چند بعد باشه، در هیچ بعدی قوی نمیتونه باشه. سلام بفهم در سلام شما وقتی دقت بفرمود، حتی در تاریخچه زندگانی بزرگان، اونهایی که واقعا از طریق علمی به کشفی نائل شدن، نبوغی پیدا کردن، نوان میبینیم اینها کلن در امور مادی عقب افتاده بودن، نرسیدن. حالا تا چه رسد به اون همت والایی که تعلق گیرد همتش به امور آخرت. حاجی مولا هادی سبزواری قدس الله سره شریف، ایشون عرض میکنم یه مقدار ناراحت بوده از مزاحمت‌های مردم که مرتب خوب مرید بوده و زیاد و مراجعات، و ایشون یه سفر میره حج، پیش خودش تصور میکنه حال در سفر حج یه مقدار میتونم با خدا خلوت داشته باشم، از این مزاحمت‌ها برکنار باشم. تو سفر حج میبینه نه، شهرت ایشون رسیده به عراق و سوریه و این طرف و طرف، حتی اونجا هم دست از سرش بر نمیدارن، مزاحمت ها مفصل هست. تو کاروان که بوده ایشون گم میشه، به طوری که خلاصه هرچی هم میگردن پیداش نمیکنن. او مسئول کاروان اینا ناامید میشه و بر میگردن و تصور میکنن از بین رفت. اما جز سرگذشت ایشون میره به یک کاروان دیگه که مال کرمان بوده، با او کاروان برمیگرده. تو بندرعباس که وارد میشه، مثل اینکه مورد توجهش قرار نمیگیره، میره خود کرمان. در کرمان جایی نبوده، میره یه مدرسه بوده مال طلاب، میره اونجا میگه میخوام درس بخونم. او خادم مدرسه میگه اینجا 5-6 تا اتاق داره، 5-6 تا حجره از دست طلباست، جایی ما نداریم. حالا این میخوای امشب پهلو خودم بمون تا صبح برات یه جای پیدا بشه. ایشون شب تو اتاق خادم مدرسه میمونه، شب با او مأنوس میشه. خادم میگه بیا من پیشنهادی بهت میکنم. او یه که من پیر شدم دیگه، حال خدمتگزاری طلاب ندارم، اگر تو موافقی من همین اتاق رو مال خودم بهت میدم، این مدرسه رو اداره کن. ایشون قبول میکنم، میشه خادم مدرسه. خادمی که خودشم میزنه به بی سوادی، میمده در خدمت کنار شاگردا طلاب، حالا خودش مجتهد بودی، اون ایمده می نشسته گوش درس می گرفت. بعدها دختر همین خادمم به زوجیت می گیره. گویا 7-8-10 سال ایشون برنامهش جوری بوده. ببینید یک کسی فرض کنید در حد نبوغ و در اصفهان و سبزوار و ایراسا هم شهرت میگیره که ایشون فوت کرده، حتی مجلس ختم براش. در شدت نبوغ بره دنبال گمنامی، در شدت عظمت و سر زبون افتادن بره دنبال ای که اصلا کسی منو نشناسه، برای یه هدف والاتری، من دلم میخواد شهرت پیدا بکنم، اسمی پیدا کنم، رسمی پیدا کنم، اما همت اگه والاتر باشه یه طوری بشه که در پیش خدای تعالی مقامی و منزلتی پیدا بکن. گویا یه شب طلاب مسائل رو مطرح میکردن که جور نبوده با حقیقت، ایشون برش نمیخوابه، با عصبانیت میگه ایجوری نیست، ایجوری نیست و مطلب این گونه است. اینا براشون تعجبه که این کربلای خادم یه همچی سوادی داره. صبح برای او مدرس مطرح میکنن، میبینن ایشون زن بچهش برداشته رفته و دیگه پیداش نشد. بعدها همین مدرس توصیه میکنه به طلاب که اگه شما به خود اجتهاد بگیرید، میگن حاجی ملادی سبزواری پیدا شده، ای بتونید برید زیر دست او در اصفهان، اونجا مدرسه برای ایشون سلام کنم درست کردن و از این گونه است، چقدر میتونه موفق باشه. اینا وقتی میرن میبینن 300-400 تا طلبه در انتظار جناب حاجی ملادی سبزواری. بعد وقتی که حاجی تشریف میاره برای درس، ای دمه نگاه میکنن، ای وای، این هم کربلاییه، خادم مدرسه مونه، این حاجی ملادی سبزواری بوده. میفتن آنه اونگر حتی لباس من میشسته و جار اتاق من جارو میکرد، میفتن بود دست پایی. ایشون معذرت خواهی، یعنی از کردم گاهی واقعا ببینید این عظمت بعضی از بزرگان گونه ای بوده که حتی این گمنامی و فقر برای یک هدف والاتری با آغوش باز میپذیرفت. تو اسفار تقریبا من عرض میکنم عرفان متعالیهی که تا به حال کسی به اندازه ملا صدرا روش کار نکرد، یعنی کتاب بالاترین کتاب عرفان شیعه است. توی کتاب وسطوی کتاب ای مراجعه بفرمود یه جاش مینویسه در اینجا که مطلب به اینجا رسید روغن چراغ تمام شد و متاسفانه وجهی برای خرید روغن ندارم. ببینید حالا یه همچین نابغه ای، ایشون 9 سال در کهک قم میره در اصفهان، اینا یه مقدار مزاحمت براش ایجاد میشه که نوان برای بزرگان ایجاد شده. ایشون تشریف میبره توی ده، 9 سال در کنار رعیتا توی اتاق محقری زندگی میکنه. اون با چه شرایطی؟ با شرایطی که گاهی روغن چراغش تمام می شده و موفق به خرید روغن نبود. بودن عرض کردم بعضی از بزرگانی که تیپا زدن به شهرت و به اسم و به رسم و به ثروت برای وصول عرض کردم به یک هدف بالاتر و عالی‌تری. مراد اینه که او ثروتی که واقعا مزاحم کمال انسان باشه، آن ثروت میخوام برای چی؟ برای که واقعا رفاه هم بیشتر بشه، معرفت هم بیشتر بشه. اگر واقعا ثروت رسید به جایی که نخیر مزاحم کمال من بود، که نمیتونه یک کسی بگه نیست این گونه، یعنی واقعیت این گونه است، خود ما همینطور است. یعنی فرض کنید اگر تعلقات بیش شد، درج تعلقات داشت، معامله تجارتی داشتم، مستقلاتی داشتم، باقی داشتم، ملکی داشتم، خب حالا میخوام فرض بفرمود پلان رشته تحصیلی هم، حالا یا مدرک دانشگاهی سلام کنم یا مدرک حوزوی بگیرم، وقتی حسابش بکنید میبینید چه تعلقات نمیذاره، یعنی آدم هزار قلبش هزار جا نمیتونه کار کنه. یه دست وقت انسان بود به اهداف. حالا اگر این گونه است کدوم سوی بشم، کدوم سوی برم، قلب به کجا بسپارم که طبعا باختی بعد از گذشت زندگی نداشته باشم. اصل اساس این هدف اینه، وگرنه قصه فقر پسندیده این نیست. فقری است که بتونم در اون فقر کمالات عالیه خودم را به نبوغ برسونم. در اخبار ابراهیم ادهم، ایشون ای سرگذشتش، دو کتاب تخلی هم نوشتم سرگذشتش، ایشون پادشاه بوده، حالا امیر بوده، پادشاه بوده، مثل که تو بلخ امارات داشت. خدا خواسته ما معلوم میشه واقعا استعداد نبوغ معرفتی داشته. من یه شب که خوابیده بوده میبینه، عرض میکنم پشت بامش یه سر صدای عظیمی میاد، با وحشت بلند میشه، قراولا میگه برو ببینیم بالا چیه. اینا یه مردی رو میگیرن میارن، میگن که اینجا چه کار میکنی؟ میگه من یک کاروان شترم گم شده، داشتم دنبال شترم میگشت. میگه مردی که شطور تو بیابون گم شده، روبون کاخ من دنبال شطور میگردی. میگه چه عرض کنم، تو خدا رو میخوای روی تخت سلطنت پیدا بکنی؟ این میگه با محو میشه. بعضی ها گفتن ایشون خضر بوده. در هر صورت ای از فردا میگن به ساعت سلطنت رهاک و مدت ها رفت در یه دیار دیگه به باغبانی پرداخت. یعنی یه دفعه همه چه شهرت پیدا کرده بودی که ایشون گم شده، صاحب باغ میگه انار شیرین برام بیار، میره ترش میاره، دور میگه ایش ترشه، برو شیرین بیار. دو سه دفعه میره، خلاصه ترش میاد. دو ساله تو این باغ، تو باغبون هستی، هنوز نمیدونی فاصله بین انار شیرین چیه انار ترش. یعنی من تو برای آبیاری استخدام کردی، برای کشیدن استخدام نکردی، من نخوردم تا حالا، تو ببینم کدومش تروشه کدومش. یه این زهدی که تو داری به نظرم باید ابراهیم ادهم باشه. ایشون فرد صبح گم میشه. حالا در هر صورت یکی از واقعا عرفای برجست و بزرگ، همین بزرگوار. ببینید گای واقعا برای او هدف حتی امارت و سلطنت بودن بعضی ها که راها کرد. در شأن نزول این آیه که قرائت میشه خدمتتون، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه لا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هوا وکان امره فرط. آیه 28 سوره کهف. شأن نزولی برای این آیه در تفاسیر ذکر کردن که نوعاً میدونید دنبال معنویات طبقه متوسط یا ضعیف میان. الان هم تشریف ببرید تو مساجد، کمتر آدم و ثروتمند تو مساجد پیدا میکن. تو صف جماعت تشریف ببرید، ممکنه واقعا برای ختم یکی از دوستان و همکارانشون بیان، همون تو صف جماعت خیلی استثناست که واقعا چهار تا ثروتمنده. این داستان داستان همیشگی بوده، جاودیده، برای گذشتم هم تو. آمدن بعضی از رجال و اشراف مکه خدمت جناب رسول الله، گفتن ما هر بار میام دور بر شما یه عده فقیر و فقرا و یخ چرکین ها به قول امام خمینی هستن، این میخوی ما بیام پلود باید اینا رد کنیم. که پس واقعا حالا قلب رسول الله نه برای ثروت اینا، برای که چهار تا متنفذم و گاهی تو روحانیتم از این فکرها، چهار تا متنفذم بیان، بلکه همروی متنفذها عده دیگه هم جمع بشن، پس قلب جناب رسول الله یک کمی رفته به طرف این ثروت بنده. یه آیه نازل میشه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شکیبایی ده نفست را با آنهایی که اهل عبادت پروردگارند در بامداد و شبانگاه، یریدون وجهه، اراده کردن وجه و رضای خدای. ولا تعد عیناک عنهم، چشمت از اینا باز مدار. ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات دنیا، شما میخوای متوجه زینت حیات دنیا بشی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت مکن اونهایی که دلشون از یاد خدا غافل کردیم. و تبع هوا و کان امره فراتا، هوای خود را دارن تبعیت میکنن و کارشون به افراط کشیده شده است. در یک چنین عرض کردم برنامه جناب رسول الله حرف اینا رو نمیپذیره، دلتون خواست بیاد دلتون خواست نیاد. ای خاطرتون باشه یه دفعه کوخ نشینان اومده بودن خدمت جناب امام خمینی، کوخ نشینان تهران، معلوم میشه اصلا یه محلی هست در تهران به این وضع. جمله اولی که امام فرمود یک تار از موی کوخ نشینان را به همه کاخ نشینان تهران نمیدهم. یعنی اینا عرض کردم روش پیغمبر هاست، اخلاق پیغمبر هاست. و برعکس واقعا اونهایی که میبینید نوعاً تحت تأثیر چهار تا متنفذی که فقط توجهشون به ثروته یا درآمدهای خودشون هست و گاه احترام و شخصیت برای این گروه قائل هستن. جالب اینه که در همین آیه که ملاحظه میفرمود آنچه که خدای تعالی مقایسه میکنه، یدعون برای این گروه، یدعون ربهم بالقداوت والعشی، اینا اهل عبادتن، اهل نمازن، بامدادان و شبانگاه خدا را میخوانند. بر روبرو اونا من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، او طرف اونهایی هستن که دلشون ما از یاد خدای تعالی غافل کرد. در همین سوره باز خدای تعالی پس بعد از یکی دو آیه خدای تعالی یک مقایسه دیگری نظیر همین مسئله است. و از ربلهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. یا رسول الله برای اینا داستانه دو مردی رو به مثال بیار که قرار داده بودیم برای یکی از اینا باقی از رزستانها و انگور که در میان این باغ رز درختان نخل سر به فلک کشیده بود، در کنار این مزارعی از زرع و گندم و زراعت داشت و میوه های دیگر، و در کنار یک چشمه آبی داشت که هم باغشه هم مزرعهشه، کلن آبیاری میکرد، یعنی همه چی کلن آماده بود برای این جناب. و کان له ثمرون و قال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، ایشون داشت مصاحبه میکرد با یه نفر دیگه از رفقاش که نگاه بکن من از نظر باغ و ملک و زراعت و کارگر خیلی وضع اون بهتر از تو هست. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. یه روز که وارد باغ شده بود و این شخصی بود که به نفس خیش ستم کرده بود، به رفیقش گفت من گمون نمی کنم که انسان بعد از مرگش قیامتی داشته باشه. و اظن ساعت قائمتن ولئن ردت تو الی ربی لأجلک خیرن منها منقلب، تازه اگرم ما حیات دیگری داشته باشیم معلوم نیست که حیات من باز در او طرف بدتر از حیات تو باشه، شاید خدای تعالی اینجا به من داده اونجا بس به من بده. قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. این رفیقش که بسا حالا برادر بوده یا دوست بوده، قرآن میفرماد مصاحبش، گفت تو داری به خالقت که تو رو از خاک از نطفه آفرید نسبت به یک چنین خالقی داری کفران میبرزی، لیکن نه هو الله ربی، ولی من اعتقاد دارم که خدای تعالی پروردگار منم، بلا اشرک بربی احدا، شریکی برای خدا قائل نمیشم، ولو هلا ازا دخلت جنکتا قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا. چرا وقتی که وارد باغت میشی این باغ و این سبززار و این نعمات منتسب به خودت میکنی، چرا نمیگی ما شاء الله؟ این توصیه ای که شده که ما اگر واقعا یک چیزی به نظر اونو جلب کرد بگیم ما شاء الله، یعنی این رجوع میکنه انسان نعمت به حضرت پروردگار، ما شاء الله، آنچه خدا خواسته است. حالا نوعا ما سعی میکنیم که پیشرفت ها و عرض میکنم نعمات منتسب بکنیم به خودمون، و یه نحوه شرک که اصلا گفتن ما شاء الله جز استحباباته، از این شرکو بیام بیرون. من تحصیلاتم این گونه بوده بسیار خوب، اگر یه جزئی حافظت از دست میرد میتونستی این تحصیلاتو بکنی، سلامتی ده اگه نبود، موفقیت نبود، فرصت نبود، اینا رو کلن انسان دقت. یا فرض کنید ثروتی به دست آورده اصلا به حساب خدا نمیگذره، به حساب خودش میگذره، قدرتی داره، ثروتی داره، بسا در بین خواهران این مسئله سلام کمرم بیشتر مطرحه که گاهی به شکل مینازن، به قیافه مینازن، در حالی که هیچ کدومش دست ما نبوده، همه اینا هبه پروردگار بوده. کلن اگر واقعا انسان تکیش رفت به خودش نسبت به نعماتی که داره، یه نحوه کفران نعمت که حالا این رفیقش داره میگه یادت بیاد چی بودی چی بودی، این نطفه یه گندیده که 20 سال قبل 30 سال قبل چی بودی، با چی به ظهور پیدا کرد، کی چشمت داد، کی عقلت داد. اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا. اوی انسان، آیا تو متوجه این نکته نمیشی که نبودی چیزی؟ زیاد عرض کردم، یعنی هر کسی واقعا شناسنامه رو گاهی زیر روش میکنیم بذارم جلوش تاریخ رو نگاه کنم، یه سال قبلش کجا بودم، اگه پدر مادرتونم زنده بگید پهلوش بگید یه سال قبل از این تاریخ من کجا بودم، اینم چی بودی کجا بود. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل، آیا انسان متذکر نمیشه که کی تو را آفرید، کی چشمت داد، کی گوشت داد، کی عقلت داد، کی شعورت داد؟ یعنی کلن انسان وقتی نگاه کنه اعتقاد به خدا خیلی آسانه، ما اندیشه نمی کنیم. حالا ایشون داره میگه تو داری نسبت به اون کسی که تو را از خاک و از نطفه آفرید کفران میبرزی، لکن الله هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. من اعتقاد به خدا دارم، پروردگارم مرا آفرید، شریکی برای او قائل نمیشم، ولو لا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله. چرا وقتی که وارد باغت میشی نمیگی آنچه که خدا خواسته، لا قوت الا بالله، همون جمله شریف لا حول ولا قوت الا بالله که توحید افعالی، یعنی انسان بدون هیچ عملی هیچ حرکتی در عالم صورت نمیگیره جز فعل، فعل خدای تعالی است. ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا، بسا بینی که خدای تعالی بخواد به منم بده بهتر از تو و بیشتر از تو. فعسا ربی ان یعطین خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السما و فتصبح سعیدا زلقا. دیری نپایید که خدای تعالی سم میفرستاد برای باغ، به طوری که زمین سرسبز این باغ و مزرعه تبدیل شد به یک بیابان خشکی و آبش هم به زمین فرو رفت و یعنی چشمم خشک شد. ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله ما کان منتصرا، دستش خالی شد به گونه که دیگه کسی، هیچ کس نبود که حتی او را در یه امر جزئی یاری بکن. به یکی از مدیر کلا عرض میکنم گفته بودن که چه روزی در زندگیت واقعا خیلی سخت بهت گذشت؟ گو یه روزی عرض میکنم تو همین شیرازیشون بود، هر روز صبح راننده میامد دم منزل مدتا وای میساد، تا من وارد میشدم در ماشین باز میکرد من میرسوند اداره، تا روزی که ابلاغ اومد از اینجا برو جای دیگه. تلفن زدم عرض میکنم به راننده، گفتم خواهش میکنم شما بیام منو برسون به فرودگاه. جوابم داد فعلا من وقت ندارم. او روز خیلی به مثل ببینید حالا گای واقعا دو مقامات رو پوست ها ما یک کرنش ها و یک خضوع ها میبینیم به خیال من این عقل منه، نقل تو نیست، این عقل میزوه. این میزو رو ازت گرفتن برای تو همی راننده و هم دیگه ارزشی قائل نیست. یه که نعمات دنیا اگر واقعا این گونه باشه که بخواد برای من یک شخصیت کاذبی بیافریند، اونم شخصیتی که از خدا دورم کنم. خود عرض کردم علم مرحله اولش عرض میکنم غرور، مرحله دومش خشوع، مرحله سومش جهله. چجوری؟ یعنی اول آقای مثلا حتی بعضی ها یه دیپلومی هم گرفته خودشو یه دانشمندان میدون، حالا این روزا که الحمدلله در دانشگاه ها باز. مرحله بعدش انسان واقعا میفهمه که کلن دامنه علم انقدر زیاده که حالا ولو من یه تخصص هم گرفتم نسبت به مجموعه کل عالم هستی و علومی که هست صفر اصلا. شعر مال جناب ابوشکور بلخی مال شاعر هزار سال پیش که وقت دامنه علوم هم اقد نبوده، دفاتر علوم هر کدومش شاید 100 صفحه بود، حالا شده دارت المعارف. تا به جایی رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. یعنی یه کسی میگفت که حضرت رسول فرمودن بله لا ادری نصف العلم ولد العالم هم نصف العلم، دوتاش حدیث. آدم باباش عالم باشه خب در کنار یه عالم پرورش پیدا کرده، این نصف علمه. یه حدیث دیگر یه که لا ادری نمیدانم نصف علمه، خوبه آدم بگه آن میدونی نمیدونم، خودش دلالت داره که یه چی میدونه که میگه نمیدونم. میگم من بابام عالم بوده که این نصف علمه دارم، لا ادری هم میگم ایشود عالم کامل. حالا لا ادری عرض کردم تا به جایی رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. و در بعضی از دانشگاه های خارج حدود 150 رشته داره، 150 رشته. حالی یک کسی از 30 سال یه تخصصی گرفت توی این رشتهش در یک کسر 150 هم از علوم عصر یه چیزکی بلده، یه چیزکی که میگم یعنی هم متخصص هم دلیل نیست که در هم رشته خودش همه چی میدونه. اگه کسی به اینجا به این فهم رسید هرچی علم زیادتر بشه اقرار به جهل زیاد. حالا نرسیده به اینجا انما یخش الله من عباده العلماء، اونایی که واقعا بندگان خاشع خدا کیا هستن؟ عالمان هست. او انسان عظمت عالم هستی رو که ببینه خودشو در برابر یه عظمت مسلم کوچیک میدونه. حالا یه آدم نادونی یه مدرک دانشگاهی یا حوزوی گرفت، طبعا ملاحظه فرمود چقدر میخواد بنازه نسبت به عظمت خودش. دنبال این داستان خدای تعالی هنا لک ولایت الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اینجاست ولایت و دوستی خدای تعالی، باب معرفت خدای تعالی. ای از راه ارزشیابی و از راه وصول به عاقبت خوب ای راهو بهتره، وگرنه حالا چهار تا باغ و چهار تا مزرعه و چهار تا سرغلپی و غیر ذلک داشته باشی. المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال و فرزندان زینت حیات دنیاست که طبعا فناپذیر، و الباقیات و صالحات در نزد کی؟ عند ربک، بهترین چی نزد پروردگارت، پاداشهای نیکو و آرزوهای بلندی است که براتون جاودانی باشه. کجاست؟ تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، اینجاست سرای آخر. تلک دار الاخره قرارش دادیم برای کی؟ برای اونایی که تو دنیا که بودن خیلی رقابت برتری طلبی های دنیایی نداشتن. خونه ما باید بهتر باشه، تو فامیل دوتا خونه شون بهتر از ما بوده، اتومبیلش بهتر از ما بود، بله، از یعنی کلن رقابت های این گونه دیوانگی و جهله. برو دنبال یه چیزی که خدای تعالی میفهمه، سابقو الی مغفرت من رب، سبقت عیم خود بگیرید، برو به طرف مغفرت پروردگارت. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماوات والارض، همه کهکشان ها رو بریز رو هم به اندازه بهشت. او هدفه، او برد هدفه. یه جایی میفرماد سابقو سبقت گیرید، یه جا میفرماد سار او بشه تابید، حرکت کنید. حالا به چی؟ به واقعا اگه واقعا گاهی حسرت انسان میخوره به یه بنده خوب، انسان خدا رو میبینه حسرت میخوره، خوبه، یعنی حسرت بخورم به معرفت یک عارفی، حسرت بخورم به عبادت یک بنده عابدی، عشق های شمعه که میبینم حسرت بخورم به چشم خودم که آیا عشقی مثل شمع داری؟ گاهی واقعا زمزمه هوهوهای کبوتران تا صبح میبینم اینا به هوهو میپردازن، حسرت بخورم به هوی کبوتران، حسرت بخورم به کوکوی قمریان، اونا دنبال یکی میگردن، کوکو دارن. داستان امام سجاد رو میخونم، حسرت بخورم به سجده های امام سجاد. کجا بر شادی خامان برم رشک، نبفروشم دوصد گوهر بر این عشق، نبفروشم دوصد شادی بر این سوز، نبفروشم شبی با تو به صد روز، به شمع امرشک می آید که با سوز همه شب را به اشک غم کند روز، به شمع امرشک می آید که لبخند به بزم شب به اشکش هست پیوند، شبان بزم یار نازنین است همه صاحب دلان را پیش این است، به شب معراج احمد بود با یار به غارش در شبانگه شد خریدار، به شب خواندی خدایا دوستان را به مهمان در گشادی بوستان را، به نال استخوان نال سازان به موهای سپید موی داران، بران چشمان مخموران شب خیز همه شب ناله ام ده با شبابیست، به راه رهگزارانت ده آهنگ به شب همراز غم کن با شب آهنگ، به اشکم سینه را بنشان از این غم، شبستانم چوش بستان کن ز شبنم، ببخشین بنده آلوده دامن، سپس در بندگی داغ جبین زن. در راه خدای تعالی طبعا عرض کردم بخواهید اون ثروتی که نیازتون رو برطرف کن، یعنی خدایا این آرزوی حافظ واقعا دعاتون باشه، در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی، یعنی منعمم گردان، یعنی بالاترین نعمت، بالاترین نعمت ایه که انسان کم داشته باشه و با همون کمو هم خرسند باشه. در میان امویان یه خلیفه است که واقعا آدم درستی بوده، مورد تمجید ائمه هم قرار گرفت، حتی دعوت میکنه که بیاد بشینید، اینا قبول نمیکنن، میگن موقعیت ایجاب نمیکنه. این بزرگوارم بود که فدک به اهل بیت برگرداند. یه رفتم خدمت ایشون، دیدم داشت نون و خورما میخورد، اتکه و کفی نان برداشت، دو سه تا کله خورما گذاشت روش، گفت این شکم آدم سیر میکنه یا نمیکنه. گفتم چه ارز کن، اتکه بهش افزود با دو تا کله دیگه خورما گذاشت، گفت این چه تو؟ گفتم مسلم. با آدمی که شکمش با این سیر میشه چرا اینقدر حریص هست؟ یعنی واقعا نگاه کنید ببینید الان چه جنایت ها تو تاریخ گذشته، تو تاریخ معاصر چی میخواد؟ یا آقای بوش چی میخواد؟ ایشاران چی میخواد؟ دنیا رو دارید، دنیای کره زمین میخوان اینا ببلن، این همه آدم میکشی، چقدر دیگه تو دنیا هستی؟ چقدر گنج استفاده از دنیا دارید؟ چقدر میخوری، چقدر میپوشی، تو چقدر میخوابی، تو چقدر زندگی میکنی؟ ما در هر بعد نگاه کنید ما محدودیم، اما خواسته ها و حرص نامحدود. هیتلر 30 میلیون، جنگ دوم جهانی 30 میلیون آدم کشت، 30 میلیون آدم کشت. برای نادر که جز افتخارات ماست، تو دهلی یه تیر اومد به طرف نادر، ایشون دستور داد که چشم اولا پسرش آقازاده محترمش ولیعهد چشم او رو در بیارید، حد زد این کار او. بعد هم گفت هر سربازی که یه بشقاب چشم آورد این جونش نجات پیدیم، این نیبارید میکشمت. افتادن تو دهلی او شهر پر جمعیت تا تونستن چش در بود. یعنی جنایت هایی که واقعا نوعا بشر داشته، گاهی واقعا انسان فکر میکنه که چی میخواد؟ به قبرستون گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی در اینجا بی کفن مرد، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. وقتی که واقعا اینا رو انسان نگاه میکنه در شگفت میفته که چگونه این هرسهایی که واقعا گاهی صفحات تاریخ واقعا سیاه کرده برای هرس بشر. آمد جبرائیل خدمت جناب رسول الله، آقا چرا با فقر را میری؟ چرا با زندگی کوچک قناعت کردی؟ اگه اذن میفرمایی همه این ریجای بیابونه برات طلا میفرمون. نمیخوام رو زمین بنشینم، میخوام یه روز روزه باشم، یک روز خوراک بخورم و بندگی خدا رو بکنم. رو زمین منشستیشون، حتی در مرکبی که سوار می شد گاهی یه نفر مرکب نداشت، در کنار خودش سوار می کرد دختر عزیزش. وقتی که واقعا کارهای منزل برش تقریبا سنگین بود، هم بچه بود، هم قصه زندگی امروز نبود، پشت حضرت زهرا رو وقتی غسل می دید جناب امیرالمومنین جای به دوش کشیدن مشک می بینه سیاه کرد، بسا واقعا چاه خارج از منزل بوده ایشون میرفته. با بو برنامه های جناب امیرالمومنین تو جنگ، تو جهاد، اداره منزل، آقا گاهی کنیزان زیاده از تو جنگ ها، اسیر زیاده، از بابات بخو یک کلفتی، یک کنیزی که ایشون وقتی داستان مطرح میفرماد قصه تسبیحات حضرت زهرا رو بلد، حضرت اجازه نمیدن، دلم نمیخواد که تو از کار کناره بگیری، کلفت داشته باشی، کنیز داشته باشی، به جاش او تسبیحات حضرت زهرا رو یاد ایشونه که خدای تعالی قدرت تبایی تسبیحات زیاد میکن که مشهور است داستانش. یعنی میخواستن واقعا زندگی اشرافی نباشه، با آنکه وقت در خود مکه بودن برای کسانی که یه همچی وضعی بود. حالا انسان عرض کردم به یاد بیاره مرگ، به یاد بیاره گذشت روزگارانشه، به یاد بیاره که هیچ کدومون تضمینه این که فردا زنده باشیم نداریم، نه جوونش نه پیرش، او پیرو که مسجله. حالا مسالکی هرس انسان گونه است که واقعا اگه بخواد هنوزم برای بعضی یا من حسابش میکنم اگه واقعا نسل بعدیشو دو سه تا نسل بعدیشم بخواد بخوره هنوز چی هست، ولی مسالکی از صبح تا شام داره میدوه دنبال پول. داستانی جناب سعدی در بوستان نقل میکنه که دو تا پادشاه بودن، کلن عرض میکنم اینا خیلی با هم زد بودن، تا اینکه یکیشه دستور دادن ترور کردن، طرف کشتش، بعد اومد مملکتش گرفت، بعد پرسید اقد اناد داشت که پرسید قبر ای کجاست، اومد بالای سر قبرش، خرامان به بالی نشامد فراز، همی گفت با خود لب از خنده باز، پس از مرگ آن کس نباید گریست، که روزی پس از مرگ دشمن بزیست، زروی عداوت به بازوی زور، یکی تخت برکندش از روی گور. یعنی قانع نشد به اینکه حالا فاتح شده، بلکه گاه قبرش هم نش کنید، میخوام به اسکلتش مثلا لگت بزنم. وقتی که خاک برداشتن رسیدن به جسد، سر تاجور دیدشن در مقاک، دو چشم جهانبینش آکند خاک، وجودش گرفتار زندان گور، تنش طعمه کرم و تاراج مور، کف دست و سرپنجه زورمند، جدا کرده ایام بندش زبند، چنانش برو رحمت آمد ز دل، که بسرشت بر خاکش از گریه گل. چشمش به این جسد متلاشی افتاد، یه دفعه متنبه شد، شروع شد گریه کردن، پشیمان شد از کرده و خوی زشت، بفرمود بر سنگ قبرش نوشت، مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بسی. تا اینجاش یه داستان بود، اما چیزی که جناب سعدی خوب بهره گرفته، شنید این سخن عارفی هوشیار، بنالید که قادر کردگار، عجب گر تو رحمت نیاری برو، که بگریست دشمن به زاری برو. خدایا تو دوستی، این دشمن بود، اونم دشمن خونین این گونه با عناد، اما چشمش به این جسد متلاشی که افتاد متذکر شد، دلش سوخت، دستور داد مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بسی. سرنوشت هم هست، تن ما شود نیز روزی چنان، که بر وی بسوزد دل دشمنان، مگر در دل دوست رحم آیدم، چو بیند که دشمن ببخش آیدم. و صلی الله علی محمد.